اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز دوشنبه اول ماه نوامبر سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی مشنوید.
با عرض سلام، سرعتمندترین کشورهای جهان که سهم 80% در انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین دارند متعهد شدند که تا نیمه قرن حاضر تولید خالص گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسانند. گروه 20 در نشست روز یکشنبه خود در روم پایتخت ایتالیا همچنین برای پایان دادن به تامین منابع مالی عامه برای واردات برق ناشی از سوخت زغال سنگ از خارج از کشورهایشان موافقت کردند. این در حال است که هنوز هیچ هدف مشخصی را برای حذف تدریجی سوخت زغال سنگ تولید داخلی خود تعیین نکردند. کشورهای وابسته به زغال سنگ از جمله چین و هند مخالف تعیین تاریخ دقیق برای حذف این منبع فسیلی به عنوان یکی از منابع سوختند. این گروه همچنین متعهد شده است که تا نیمه قرن 21 سوخت‌های فاقد کربن را جایگزین سوخت‌های فسیلی کنونی کنند. چین به عنوان بزرگترین انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای در جهان قبلا اعلام کرده بود که تا سال 2060 قادر خواهد بود انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای را به صفر برساند. گازهای گلخانه‌ای سهم عمده‌ای در گرمایش زمین دارد. گرمای زمین 1.1 درجه افزایش یافته و اگر وضعیت کنونی ادامه یابد میزان گرمایش زمین در پایان قرن حاضر حداقل 2.7 درجه خواهد بود که یک فاجعه برای جامعه جهانی است و برخی از کشورها کاملا زیر آب خواهند رفت. رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان روز یکشنبه در پایان اجلاس دو روزه گروه 20 با امضای این تعهد به استقبال کنفرانس اقلیم سازمان ملل که هفته آینده در گلاسکوی اسکاتلند برگزار می شود رفتند. بحران دیپلماتیک خلیج فارس با لبنان روز یکشنبه در حال عمیق‌تر شد که عربستان سعودی گفت معامله با بیروت به دلیل تسلط حزب الله مورد حمایت ایران بی‌معناست و امارات به شهروندانش فشار آورد تا لبنان را ترک کنند. تحولات ناشی از اظهارات جورج کرداهی وزیر اطلاعات لبنان در مورد جنگ یمن ضربه تازه‌ای به این بحران وارد کرده است. عربستان سعودی سفیر لبنان را اخراج و سفیر خود را از بیروت فراخواند و بحرین و کویت نیز به سرعت از این اقدام پیروی کردند. امارات متحده عربی دیپلمات‌های خود را از لبنان فراخواند و روز یکشنبه از شهروندان خود خواست تا در اسرع وقت آن کشور را ترک کنند. عربستان سعودی همچنین تمامی واردات از لبنان را با حالت تعلیق درآورد. ادامه اخبار از رادیو آشنا و صدای امریکا. مرد 24 ساله‌ای که لباس جوکر فیلم‌های بتمن را به تن کرده بود با حمله با چاقو و مسافران قطار آهن در توکیو 17 نفر را مجروح کرد. این رویداد شام یکشنبه همزمان با جشن هالوین با وقوع پیوست که در نهایت با مداخله پلیس و دستگیری مهاجم پایان یافت. وضعیت یکی از مجروحان که مرد مسن است وخیم گزارش شده است. برخی شاهدان میگویند که ضارب همچنین تلاش داشت تا با مایع معرقه قطار آهن را به آتش بکشد. گزارش رسانه های محلی عنوان می کند که فرد مظنون به مقامات مسئول گفته است که او می خواستن مردم را بکشد تا به مرگ محکوم شود. منابع رسمی بریتانیا اعلام کردند که بر اثر برخورد دو قطار آهن در جنوب این کشور در روز یکشنبه چند مسافر مجروح شدند. رسانه‌های محلی از زخمی شدن حدود 12 نفر گزارش دادند. این حادثه حوالی ساعت 7 شام به وقت محل رخ داد که شامل قطار از ایسکای واترلوی لندن و قطار برستول بود. معترضان ضد کودتا در سودان روز یکشنبه یک روز پس سرکوب مرگبار مظاهرات مردمی در جاده های خرطوم سنگر گرفتند. ده ها هزار نفر در سراسر کشور علیه قدرت گرفتن اردو در 25 اکتبر زمانی که جنرال عبدالفتاح البرهان دولت را منحل کرد، وضعیت اضطراری اعلام کرد و رهبران غیر نظامی سودان را بازداشت کرد، راه پیمایی کردند. این کودتا محکومیت های بین المللی و کاهش کمک ها را در قبال داشت و قدرت های جهانی خواستار بازگشت سریع به حاکمیت غیر نظامی شدند و از اردوی سودان خواستند تا در برابر معترضان خویشتنداری نشان دهد. یک مقام ارشد امریکایی تخمین زده بود که حداقل 20 تا 30 نفر طی 7 روز اعتراضات پیهم کشته شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین رقابتش در جام جهانی بازی‌های 20 اوره تیم ملی کرکت نامبیا را با تفاوت 62 امتیاز شکست داد. افغانستان به تاریخ 3 نوامبر با هند و در 7 نوامبر با نیوزیلند مساف می‌دهد. افغانستان تا کنون در 2 رقابت برنده شده است و برای رسیدن به دوره نیمه نهایی این جام باید از میان 2 رقابت باقی مانده کم از کم یکی را برنده شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جنگ از عوامل اصلی ریشه‌کن نشدن بیماری فلج اطفال در کشورهای مانند افغانستان و پاکستان است. هرچند همساله برنامه واکسیناسیون پولیو در افغانستان راه اندازی می‌شود، اما به دلیل مخالفت‌های سنتی و شایعات بی‌اساس در میان مردم، بسیاری کودکان از واکسین محروم میمانند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم میشنوید.
جنگ از عوامل اصلی ریشه‌کن نشدن بیماری فلج اطفال در کشورهای مانند افغانستان و پاکستان است. متخصصین صحت اطفال پولیو را تاهون می‌دانند که افغانستان هنوز هم از آن متاثر است. می‌گویند پولیو مرض عاد ویروسی است که سبب فلج دائمی شده و از طریق جهاز هضمی مداخله نموده سبب مصاب شدن سیستم عصب مرکزی می‌گردد که باعث فلج در کودکان زیر 5 سال می‌شود. دکتر نوروز صابری، متخصص امراض داخله و اطفال در شفاخانه سرطانی بلخ، گفت خانواده‌ها زمانی که از تولد الی 5 سالگی به واکسین کودکانشان توجه جدی نمایند و مرحله به مرحله واکسین را به کودکانشان تطبیق بکنند، کودکان از مرض پولیو نجات یافته و در نهایت جامعه سالم و عاری از پولیو و دیگر امراض می داشته باشیم.
خانواده ها یکی از مواردی که می توانند طفل را از فلج اطفال نجات بدن، اون موضوع همین واکسین است که به صورت منظم واکسین های دوره طفولیت اینا بگیرن و همچنان یکی از وظایف عمدمی است که آگاهی باید صورت بگیرن که خانواده ها متوجه از شوند که ارزش واکسین چقدر است.
مبین صاحی، یکن از فعالین جامعه مدنی بلخ، به صدای امریکا گفت خانواده های افغان که در نقاط دوردست زندگی می کنند و از شهرها و کلان شهرها دور هستند، دسترسی نداشتند به رسانه ها، آگاهی کمتر در مورد واکسین و همچنان حاکم بودن عرف و سنت های منطقوی باعث می شود که کودکانشان از واکسین باز مانده و دچار فلج اطفال و مرگومی در کودکان شود.
و واکسین پولیو میتونه که طفل از مصاب شدن به فلج اطفال جلوگیری کنه و واکسین های دیگه مثل ساخکان و تیتانوس و سیاسرفاب اینا میتونه که طفل صحتمند داشته باشه و از مبتلا شدن به این ویروس ها نجاتش بده و یک کار بسیار خوب است برای بیمه‌سازی موسی یک خانواده که میتونن مطمئن باشن که طفلشان واکسین ها را گرفته و صحتشان در خطر نیست.
زهرا باشنده شهر مزار شریف میگوید من مادر 3 فرزند هستم. همیشه کوشش بر این نمودم که کودکانم را در وقت و زمانش واکسین نمایم، زیرا اگر گرفتار پولیو شوند خود را تا آخر عمر بخشیده نمیتوانم و همچنان از خانواده ها میخواهم در مقابل صحت و سلامتی کودکانشان بی‌تفاوت نبوده تا تلاش های تیم واکسیناسیون برای محو پولیو در افغانستان بی نتیجه نباشد.
پولیو واکسینی است که ما باید از سن 5 سالگی فالتل بنمایم، به خاطر ازی که از فلج شدن باید ما را جلوگیری نماییم. مادران عزیز، اگر شما میخواهید طفل صحتمند داشته باشید و در هر مراکز زندگی مراجعه نمایید، به خاطر واکسین پولیو را تطبیق شود که تا طفل صحتمند داشته باشید.
هرچند امساله برنامه واکسین پولیو در افغانستان را اندازی می شود، اما به دلیل مخالفت های سنتی و شایعات بی اساس در میان مردم، بسیاری کودکان از واکسین محروم می مانند. اسراء افندی، رادیو آشنا صدای امریکا، مزار شریف.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
چین برای پلیس تاجیکستان در سرحد افغانستان پایگاه نظامی می‌سازد و این در حالی است که سایر کشورهای آسیای مرکزی با حکومت طالبان در افغانستان روابط کاری برقرار کردند، اما تاجیکستان از گفتگوهای مستقیم خودداری کرده است. از سوی دیگر تنش‌ها میان آمریکا و چین روی مسئله تایوان افزایش یافته است. در مورد همه این مسائل همکارم لیلا حبیب عظیمی مصاحبه با آرش یقین پژوهشگر مسائل ضد تروریسم انجام داده است که اینک به توجه رسانیده می شود.
در آغاز اگر یک بررسی کلی از تعامل چین با افغانستان و ویژه پس از خروج نظامی امریکا بکنین و ای که این تحول در سیاست چگونه بر اهداف اقتصادی و امنیتی چین و سطح ملی و منطقه‌ای تأثیر گذار است؟
چین برخلاف امریکا مدف جغرافیایی رو داره که به نوع همون منطقه از خود میبینه مالند روسا و یک هدف استراتژی هم داره که بتانه حتی اقل همین منطقه خود کنترل کنه، بعد از این که بتانه مثلا بعدن بیای اروپا رو کنترل کنه یا بتانه با امریکا به جنگه یا از نگاه ابرقدرت شده. به اون حساب افغانستان یک جز روشا کوچکی از او هست که چین باید با افغانستان بسیار پلان وسیع بسازه، مثل که با پاکستان ساخته یا به ایران ساخته نداشت. بله متاسفانه افغانستان به دلیل از اینکه نه ظرفیت داخلی هست و نه منافع ملی برای سیاست مدار افغانستان است، به شمول آل طالب ها فقط میخوان کنترل کنن و چند هدف به گفته خودشان اسلامی دارن، افغانستان راه هم نداره. بنابراین وسایل زیادی هست که اگر پروژه تافی بره یا ای یا او، خب اینا همه چیزا دراز مدت است. وقتی که چین بتونه تمام منطقه را کنترل کنه، خب او را هم کنترل خواهند کرد.
خب حال میریم روی پایگاه نظامی در مرز افغانستان که چین برای پلیس تاجیکستان میسازد، در حالی که سایر کشورهای آسیای مرکزی با حکومت طالبان در افغانستان روابط کاری برقرار کردند، اما تاجیکستان با آن مخالفت کرده و از گفتگوهای مستقیم هم خودداری کرده. پس دلیل ساختن این پایگاه چی است؟
چین در حال حاضر هم داره پایگاه. چین مجموعه 4 پایگاه نظامی بیرون از چین داره، یکی در تاجیکستان است، سریلانکا هست، میانمار و جبودی. بلان او فقط یک اضافه کردن بخش هست و نمور کلانتر میکنه نسبت به اینکه روسیه همو توانایی اقتصادی رو فعلا نداره که بتانه امنیت تاجیکستان از طریق افغانستان بگیره. چین به دراز مدت خود به اونجا سرمایه گذاری میکنه و روسیه به کوتاه مدت چون که چاره نداره، خودش نمیتونه اقتصادی جلو از زیر مصارف از زیر بسه، بنابراین به یک تصمیم رسیدن که در آینده اینا همه اگر قرار باشه باز روسیه از نگاه اقتصادی بهتر شد و وضعیتش و مبارزش با چین شروع شد، باز اینا همه یه جنجال های استراتژیکی و در از مدت خواهد شد در منطقه. ولی در کوتاه مدت یک جور آمد است ما بین دو دشمن که با هم کنار آمدن.
خب شما فرمودین که چین پایگاه نظامی دیگه هم در نقاط دیگر آسیا داره، ولی اگر توجه کنیم به آسیای میانه، گزارش شده بود که مثلا چین یک پایگاه نظامی مشترک با تاجیکستان در گورنی و بدخشان هم داره که با شینجیانگ هم سرحد است. شما با نظر داشته این پایگاه نظامی که یکی هم تازه تأسیس میشه، چقدر حضور چین را فزاینده میبینین در آسیای مرکزی و آیا آن را تایید میکنین؟
بله شک در اون نیست. شما اگر خط حلقوی چینه که به حساب همون بیلد اند رود اینیشیتیو بیارای که هست که شما ببینین به نوع یک کمربند هست، کمربند مسیر راه هست، همون مسیر ابریشم جدید که به گفته چینه میگن.
بله.
ولی در استراتژیک چینایی ها هم از نگاه اقتصادی در اونجا میرن، هم از نگاه ارتباطات، بخش دومیشان از نگاه نظامی هست دادن و چین به هر جایی که میره در پلوی از این که سرمایه‌گذاری اقتصادی میکنه به نوع یک دستگاه امنیتی هم از خود میبره که در اونجا نگاهداری کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که با تسلط طالبان بر افغانستان، دستاوردهای آزادی بیان و اطلاع رسانی به کلی از بین رفت و یا هم با معضلات و مشکلات جدی روبرو است. خبرنگاران در افغانستان میگویند که چرخش اطلاعات کند شده و یا هم اطلاعات دروازه‌بانی می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم میشنوید.
رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که پس از سقوط جمهوریت بر روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، بخش زیادی از دستاوردهای آزادی بیان و اطلاع رسانی در این کشور به کلی از بین رفته و یا هم با معضلات و مشکلات زیاد رو در روست. این مقام سازمان گزارشگران بدون مرز افزود که رسانه‌های زیاد اکنون در افغانستان به دلایل امنیتی، سیاسی و اقتصادی از نشرات باز ماندند. همچنان آقای معینی به صدای آمریکا گفت که امنیت خبرنگاران تنها مسئولیت جانی نیست، بلکه امنیت شغلی، امنیت مسلکی و انجام وظیفه اطلاع رسانی است.
بسیاری از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران بیکار شدند. در این رابطه بخش عمده زنان، بیش از 1700 زن روزنامه‌نگار و همکار رسانه‌ها امروز از کار برکنار شدند یا عملاً نمی‌توانند به کار خود بازگردند. در این رابطه می توان گفت وضعیتی نگران کننده است.
همچنان مسئول بخش افغانستان و ایران سازمان گزارشگران بدون مرز تایید کرد که قولها و وعده های مقامات امارت اسلامی طالبان داده اند که وضعیت بهتر شود و تلاش های نیز در این راستا انجام شده است. به گفته آقای معینی، بخش از نهادهای حامی خبرنگاران نیز دوباره فعال شده و می خواهند که در این وضعیت فعالیت کنند، اما گفت که مسئله مهم توجه ویژه به آزادی اطلاع رسانی است. خبرنگاران افغان نیز از وضعیت کنونی خبرنگاری ناراضی اند. با گفته آنها کارشان هر روز از رهگذر امنیتی، مسلکی و دسترسی به اطلاعات دشوارتر می شود. الیاس، یکی از روزنامه‌نگاران افغان، به صدای آمریکا گفت که چرخش آزادی اطلاعات خیلی آسیب دیده و خبرنگاران نمی توانند آزادانه از رویدادها گزارش بدهند.
دسترسی به اطلاعات کاملا صفر شده. منابعی که پیش از در حکومت پیشین بود، خبرنگارا و رسانه‌ها هم باهاش در ارتباط بودند، اطلاعات دریافت میکردن، فعلا نیست. همه سیستم فرو پاشیده و طالبا هم رقمی که قبلا هم تجربه شد در حکومت پیشین خود، متاسفانه که در سانسور و سرکوب خبرنگارا زبان زد در سطح جهان است. دسترسی به اطلاعات بیخی صفر شده. اطلاعات یکی خود اطلاعات دقیق وجود نداره، آمار وجود نداره، ارقام وجود نداره.
پرویز از دیگر خبرنگاران افغان گفت که با سقوط جمهوریت وضعیت کار خبرنگاری در افغانستان 180 درجه رو به وخامت گذاشته است. به گفته این خبرنگار افغان، پیش از طالبان بین 20 تا 25 گزارش در ماه تهیه می کرد، اما با تسلط طالبان این رقم در ماه حد اکثر به 5 گزارش تقلیل یافته، چون اکنون منابع پاسخگو وجود ندارد.
قلت منابع مواجه هستیم، طالبان حاضر نمیشن با ما گپ بزنن، جز اون موارد مشخصی را که خود از اونا بخواهن و به نفع خودشان باشه، این رقم دیگه حاضر نمیشن. شما میفهمین در حکومت‌های گذشته ما بخش‌های مختلف اطلاعاتی را داشتیم. بخش پلیس بود اطلاعات را هم می‌کردن، مسئولین پلیس، بخش مسئولان حکومت محلی سخنگو داشت، نهادهای دومی که در ولایت‌ها فعال هستن از طریق وزارتخانه، اینا هم مگیشان برای مردم اطلاعات می‌دادن. ولی با حکم شدن طالبان این منابع کاهش یافته برای یک یا دو منبع در سطح ولایت.
این در حالی است که طالبان گفتند که رسانه‌ها می‌توانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند و برای بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران نیز کمیسیون را تعیین کرده است. با وجود این تلاش ها، کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان روز یکشنبه گفت که در روزهای اخیر چندین قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. در این قضایا حمله مسلحانه بر یک خبرنگار و زخمی شدن وی در کابل، لتوکوب یک خبرنگار در حوزه نهم شهر کابل و همچنان بازداشت و لتوکوب رئیس یک رادیو در لوگر ثبت شده است. این کمیته از طالبان خواسته که قضایای خشونت را بر اساس قوانین پیگیری و عاملان را تحت پیگرد عدلی قرار دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خب شنونده های محترم، در ارتباط به ای گزارش سازمان گزارشگران بدون سرحد، نسرین محمود عزیزی مصاحبه را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
جناب آقای الهی، نخواست می خواهیم که راجع به اهمیت خبرنگاری صحبت کنه.
خب خبرنگاری یا روزنامه خبرنگاری یک مسئله بسیار مهم و حیاتی در جوامع کشورها و حاکمیت های سیاسی، اما این اهمیت بستگی به ماهیت نظام های حاکم دارد، چون هیچ جامعه را نمیشه گفت که فارغی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری به هر شکلی نظام‌های سیاسی به نحوی از این فلسفه استفاده میکنن، اما خبرنگاری و روزنامه‌نگاری را به قول دیگه آزادی بیان اندیشه در ساختارهای سیاسی دموکراتیک مردم سالار و کثرت‌گرا معنا پیدا میکنن. اونجاست که خبرنگاران آزادانه میتونن از منابع مختلف استفاده بکنن و در واقع اندیشه های مختلف، باورهای مختلف تجربه گرفته میشه و اینجاست که اندیشه و بیان و بیان متفاوت و متکثر مطرح میشه و در واقع جامعه را سمت سو میده به سوی بالندگی و به سوی شکوه بیشتر. اما در نهادهای مستبد، نهادهای سیاسی مستبد و خودکامه ممکن رسانه های وجود داشته باشه، به نحوی رسانه ها سانسور میشن یا خود مجبور میشن خود سانسوری کنن، یا این که تحت فشار نظام حاکم سیاسی مجبور میشن هر چیزی که نظام مسلط یا دکته میکنه یا این که انتظار داره و نشر پخشی از او پردازه. و بسیار مسائلی هم در لایه‌های مختلف اجتماع پنهان میمونه، چون رسانه ها و یا در کارهای رسانه‌ای در معرض خطر قرار دارن و آنچه که لازم است بدون درگرهی خاطر و بدون تحقیقات مطرح کردن میتوانند. فقط اما مسائل به همان مسائلی میپردازند که نظام حاکم او را برمیتابه و تفکری حاکم او را برمیتابه.
بله جناب آقای الهی، اخیرا گزارش شده که تقریبا بیش از 1700 زن روزنامه‌نگار و همکار رسانه‌ها در افغانستان بیکار شدند یا اینکه عملا نمیتونن به کار خود اینا بازگردن. شما در این رابطه چی گفتنی دارین؟
شروع بختانه یک واقعیت است و من کاملا اطلاع و آگاهی دارم، چون از سال 2005 تا سال 2011 من به عنوان معاون مؤسسه نشر مدکننده رسانه های آزاد افغانستان کار کردیم و تقریبا با تمام رسانه های بیداری و شنیداری همکاری های مسلکی داشتیم و شاهدی در واقع رشد و شکوفایی و بارور شدن رسانه ها بودیم که پیوسته داشتن با وجود چالش هایی که وجود داشت و موانعی که وجود که وجود داشت، ولی به صورت روزافزون داشتن رشد میکردن و در واقع شاهد این شکوفایی آزادی بیان اندیشه بودیم و گسترش رسانه های شنیداری و دیداری. اما بعد از تغییر نظام و با توجه به روی کار آمدن طالبان، بسیاری از رسانه ها در ولایات مختلف فعالیت های خود را دست دادن، تعدادی رسانه ها مجبور شدن که از فعالیتشان دست بردارن و یک تعداد محدود از بیشماری واداشته شدن تا به نفع طالبان و تا به نفع نظام حاکم سیاسی فعلی در واقع به نشرات بپردازن. ولی ها بیکار شدن، تعداد جانشان در خطر است و خصوصا باروان که در واقع قربانیان اصلی یا بیشترین قربانیان حوزه خبرنگاری را تشکیل میده.
در نهایت چی شود تا وضعیت خبرنگاری بهبود پیدا بکنه و خبرنگارا بتانند که به منابع خبرنگاری دسترسی پیدا کنند؟
خب این بستگی به انکشاف وضعیت سیاسی در افغانستان داره که جامعه جهانی با هیئت حاکم طالبان چگونه برخورد میکنه. آیا در آینده این هیئت سیاسی طالبان در جامعه جهانی به عنوان حکومت و به عنوان نظام سیاسی افغانستان در اهمیت میشناسه یا نمیشناسه؟ اگر قرار است نظام هیئت سیاسی طالبان بر اهمیت شناخته باشه، اونا باید افغانستان به عنوان عضو جامعه جهانی، جامعه جهانی باید طالبان و نظام حاکم طالبان را در واقع مکلف بسازن تا به ارزش های بشری، به ارزش های حقوقی بشری، به ارزش های در واقع مسائل مردم محورانه و ارزش محورانه پاسخگو باشن و در واقع تمکین کنن. افغانستان نمیتونه تاخته جدا بافته از دنیا باشه.
جهان سپاس جناب آقای الهی از صحبت شما.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، اف FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، طالبان باری دیگر خواهان به رسمیت شناختنشان از طرف جامعه جهانی شده است و هشدار عواقب ناگوار را در صورت عدم به رسمیت شناختن خود دادند. همکارم نجیبه خلیل برای بحث روی این موضوع با محترم صلاح الدین صمیم، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بلژیم انجام داده است که مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
طالبان میگن که عدم بر رسمیت شناختن اونا نه تنها بر افغانستان بلکه بر جهان عواقب ناگوار داره. نظر شما در این مورد چی است؟
در 20 سال گذشته فعالیت طالبان، فعالیت سیاسی و نظامی طالبان، ما متاسفانه همیشه شاهد یک سیاست بسیار خشن و افراطی از سوی طالبان بودیم و طالبان پیوسته با سیاست تهدید و سیاست ارعاب میکشن پیش ازی که با قدرت از لحاظ نظامی دست پیدا بکنن، اینها ادامه دادن و به یک گونه هم متاسفانه بعضی از طرف های جامعه بین المللی به خصوص کشورهای ناتو که در افغانستان حضور داشتن، اونها را به پای میز مذاکره کشاندن و امتیازگیری های هم در آن زمان طالب ها به دست آوردن. بنام طالب ها به یک گونه تشویق شدن، فکر میکنن که با ادامه این نوع از تهدیدها برای جامعه جهانی و جامعه بین المللی که طالب ها را فعلا در یک حالت قرار دادن که به خصوصی در برابر امارت اسلامی طالب ها قرار داده شده تا که این شرایط اینها به جا نکنن، بله. و هیچ وجه هیچ یکی از کشورهای دنیا به خصوص جامعه‌ای که برایشان ارزش‌های دموکراتیک مطرح بحث است، بله. اینها برای طالب ها را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسند بلکه داخل هیچ نوع تعامل سیاسی، دیپلماتیک و تعامل اقتصادی با طالبان نمی‌شوند.
امیال شما اظهارات آقای مجاهد شنیدین که گفتن که وقتی که جهان نگرانی داره که از تهدید از افغانستان، بنابراین باید اینا اول ما را به رسمیت بشناسن که تا ما وظیفه خودم اطور گفتن که انجام بتیم. در این مورد شما برداشت شما از این جملات از اونا چی است؟
صحبت آقای مجاهد بسیار گنگ است، با مفهوم و معنای دو پهلو داره. از یکی به این معنا که اگر منظور آقای مجاهدی باشه که گویا در اینجا اینها میتونن جلب گروه های توریستی دیگر بگیرن و در افغانستان امنیت را تامین کنن که از سرزمین افغانستان تهدید متوجه جهان نباشد، این یک مفهوم دیگه داره. ولی از زمان شما ببینید، از زمانی که طالب ها به قدرت رسیدن، شبکه های توریستی بین‌المللی در افغانستان حضور بالفعل و بالقوا دارن. اینها به هیچ وجه هیچ یک از گروه ها را برش محدودیت وضع نکردن و جلب فعالیت این گروه ها را اینا اندر نخواستن تا اون سد بکنن. بلان چونه ممکن است که اینا به جهان تضمین ارائه بکنن، اطمینان ارائه بکنن و جهان مطمئن بسازن که اینا میتونن گویا جلب تهدیدات بعدی را میتونن متوجه یا باشه اینا بگیرن. من به این عقیده هستم که حرف آقای مجاهد معنای زیر داره که گویا
درست. آقای صمیم، من دو سوال دیگه دارم، امیدوارم کوتاه‌تر پاسخ بگین. وزیر خارجه ترکمنستان در کابل است و در مورد پروژه تاپه بحث و گفتگو جریان دارم. در حالی که حکومت طالبان از جانب هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، به شمول ترکمنستان، این و تعاملات به چه اساس صورت میگیره؟
خب ببینید، جمهوری ترکمنستان در طول سالهایی که در مسائل منازع در داخل افغانستان حاد بوده، منازع امنیتی و سیاسی، سار ویژه و بخصوص اینها یک روی کرده بسیار بخصوص در قبال مسائل افغانستان داشتن، همیشه با همه طرف های که در مسائل افغانستان درگیر بودن مناسبات نزدیک سیاسی و مناسبات نزدیک حتی امنیتی داشتن. به این نسبت ممکن است که بنابر اون منافع بزرگی که جمهوری تاجیکستان در این پروژه منطقه‌ای داره،
بله،
جمهوری ترکمنستان ترجیح هم می‌دهند پیش از که طالبان به رسمیت از جانب ایشان شناخته شود داخل یک تعامل اقتصادی شوند بر مبنای همون تعهدات جمهوری ترکمنستان باشند. فقط اینا می‌دهند که در حقیقت همون قراردادها را ادامه بدن و همون تعهداتشان ادامه بدن.
بله.
این معنای به رسمیت شناختن طالبان به هیچ وجه نداره.
تشکر. مقامات طالبان گفتند که ملا هبت الله اخوندزاده رهبری گروه در شهر قندار در انظار عمومی ظاهر شده و برای دقایق سخنرانی کرده، اما هیچ عکس و ویدیوی از جریان سخنرانیش وجود نداره. برداشت شما از این خبر چی است؟ با وجودی که شایعات وجود داره که گویا ملا هبت الله در قید حیات نیست.
مطمئن نیستم که ملا هبت الله واقعا شخصا خودشان حضور پیدا کرده باشند، فقط یک صرف یک خبری است که درس کرده، ولی هیچ نوع شواهد و مدارک هنوز ارائه نشده. بنابراین بهتر است که منتظر بمانیم و ببینیم طالبان ها این مسئله را میتونن از لحاظ شواهد و مدارک ارائه بکنن که آقای هبت الله خودشان در مجلس حضور داشتن و یا کسی شبیه آقای هیبت الله بوده.
بله.
بهتر است ما منتظر بمانیم برای اینکه در این اواخر در خصوص موجودیت فیزیکی آقای هیبت الله حرف و حدیث پیغامان وجود
بیشتر
ممکن است طالبان برای رفع از نوی از نگرانی ها و تطبیقات وجود داره شاید به یک رویکرد دست زده باشد.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.